به نام آن که هستی نام از او یافت. با درود فراوان به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، همینطور که به شما قول داده بودیم در برنامه قبلی، این دومین برنامه از سری برنامه های دیگر اندیشی جوانان ما با نسل قبل، نه نسل بسیار دور نه چندان دور است. در برنامه قبلی دیگر اندیشی جوانایمون، مخصوصا نسلی که در کشورهای غربی بزرگ شدن، در مورد دیدشون نسبت به دین بود. ولی در این برنامه با سوالاتی که جمع آوری کردیم بحثی خواهیم داشت در مورد اختلاف نظرهای باورهای معنوی نسل جدید با نسل، میتونم بگم با نسل ما. و از مهمان عزیزمون خواهش کردیم که تشریف بیارن. آقای مهندس انتظام در خدمتشون هستیم که این سوال و جوابایی که من تهیه کردم با کمک شما عزیزان با ایشون مطرح کنیم. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون آقای انتظام. دیگه خواهش میکنم.
من عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و همینطور سپاسگزارم از اینکه مقدمات گفتگوی امروز رو فراهم کردید.
خیلی ممنون. سوالات جالبیه. همینطور که برنامه قبلی رو پخش کردش، برنامه نوخ مورد توجه بیننده هامون قرار گرفت، چون مثل اینکه همدرد خیلی وجود داره مخصوصا تو کشورهای غربی. به هر حال سوالمو میخوام اول اینطوری شروع کنم که جوانای ما، نسل ما به طور کلی دینداری با معنویت رو یکی میدونن، ولی جوانایی که توی غرب مخصوصا بزرگ شدن اینو یک جور نمیدونم. مثلا تو زمان ما اگه میگفتیم یک نفر آدم معنوی هست، یعنی که یک آدم دیندار واقعی هستش که آدم معنوی هم هست. این دوتا در حقیقت با هم میمد، در کنار هم قرار میگرفت. ولی نسل جوان ما که در اینجا بزرگ شدن اینو با هم یکی نمیدونن، میگن ما معنوی هستیم، دیندار نیستیم، آدم مذهبی دینی نیستیم، ولی ما معنوی هستیم. من میخواستم از شما خواهش کنم برای شروع بحثمون اگه لطف کنین بگین اصلا این موضوع چجوری در غرب وجود اومده و اینکه ما مذهبی نیستیم معنوی هستیم یعنی چی؟
سوال بسیار خوبیه. اجازه بدید توضیح مختصری عنوان مقدمه عرض کنم و بعد انشاءالله وارد اصل سوالات بشیم.
خیلی ممنون.
ببینید، همونطور که شما به درستی گفتین، این جریان فکری که معنویت رو از دیانت جدا میکنه خاستگاهش جامعه غرب است. مثل غالب نوآوری هایی که در حوزه فکر و حوزه اندیشه میشه و از غرب شروع میشه، حالا یواش یواش این تفکرات من میبینم که سرایت داره میکنه به کشورهای اسلامی، من جمله ایران و جاهای دیگه.
بله.
تا قبل از قرن بیستم حتی در جهان غرب مذهب و معنویت معمولا با هم مترادف تلقی می‌شدن. در زبان انگلیسی مذهب میشه religion، معنویت رو هم اصطلاحا میگن spirituality. بله. یعنی مذهبی بودن و معنوی بودن اینها با هم هیچ تفاوتی نداشتن. از اوایل قرن بیستم به این طرف تدریجاً بخشی از جامعه غربی به خصوص تحصیل کرده ها دیگه یک تفاوت و تمایزی بین مذهبی بودن و معنوی بودن رو ایجاد کردن. و این تمایز هم از این ناحیه بود که می گفتن که اساساً ایمان یک امر کاملاً خصوصی هست. یعنی به تعبیر انگلیسی زبان ها faith is a personal matter. یعنی ایمان در حقیقت برآمده از یک سری تجربیات فردی و شخصی هست. ایمان هیچ وقت به حوزه جمع و اجتماع قابل اطلاق نیست. درست؟ در حالی که اونها میگفتن که شما اگر به ادیان نگاه کنید میبینید که همه چیز در اونجا شکل جمعی پیدا میکنه. public realm.
بله.
یعنی گویی که اصلا ایمان یک امر جمعی هست. مثلا باورها و اعتقادات مشترک هستن بین همه. یعنی فرض بکنید 1 میلیارد مسلمان، 1 میلیارد خورده کاتولیک، اینا همشون یک سری باورها و اعتقادات مشابهی دارن.
بله.
همشون یک سری آداب و مناسک دینی ویژه‌ای رو انجام میدن. همشون در یک نهادهای مخصوصی مثل کلیسا یا مسجد دور هم جمع میشن. لذا اینها میگفتن که اگر ایمان یک امر فردی و شخصی باشه دیگه چه معنا داره که همه چیز بچه جمعی پیدا کنه اونطور که در ادیان هست. لذا این گروه رفته رفته سرخورده شدن از اونچه که اصطلاحاً در زبان انگلیسی اسمش گذاشته میشه organized religion.
بله.
یعنی مذهبی که شکل تشکیلاتی داره، مذهبی که سازمان یافته هست. با اینها این گروه مشکل پیدا کردن. البته این افراد به خصوص در جامعه آمریکایی، این کسانی که این تیپی فکر میکردن و از دین سرخورده شده بودن، هنوز اینها خدا باور بودن و هستن. یعنی هنوز خداوند رو به عنوان خالق قبول دارن، به یک امر متعالی و برتر از جهان ماده که این هستی رو خلق کرده اداره میکنه باور دارن، اسمش هم خداوند میذارن و خواهان ارتباط و نزدیکی با این موجود برتر و ماورایی هستن. اما در این حال این افراد نمیخوان که عضو هیچ فرقه مذهبی باشن، نمیخوان عضو هیچ کلیسای خاصی باشن و از طرف دیگه خیلی هم علاقه به مناسک و آداب عبادی و شرعی هم ندارن. حالا در نظر سنجی هایی که ما در مطبوعات میبینیم، در نشریات میبینیم، این گروه معمولاً وقتی که میخوان خودشون رو معرفی کنن به زبان انگلیسی میگن We are spiritual but not religious. Spiritual but not religious. و از غذا اگه شما تو اینترنت هم برید اکرونیم اینها یه وبسایت هم هست، sbnr.com اگه برید اصلا دارن، اینها یه وبسایت مخصوص خودشون هم دارن. هرچند که این گروه، گروهی که میگن ما معنوی هستیم ولی مذهبی نیستیم، در تقریبا همه جامعه های غربی وجود دارن، ولی جامعه شناسان تحقیقات بیشتری در روی جامعه آمریکا دارن و در مورد این گروه تحقیقاتی کردن. و بعد نیست حالا من یک اشاره‌ای به این تحقیقات بکنم که یک سیمایی ترسیم بشه از کسانی که به این جریان فکری و فرهنگی گرایش دارن. تخمین میزنم که در آمریکا از هر 5 نفر یک نفر میگه که من معنوی هستم ولی مذهبی نیستم.
تعدادشم زیاد. بله.
خب یه عدد قابل ملاحظه هم هست. حالا اگه ما حالا فوکسمون رو بذاریم روی این 20%، از این گروه اکثریتشون جوان‌ها هستن. یعنی یه چیزی حدود 72% از این گروه جوان‌های بین 18 سال تا 29 سال هستن.
بله.
ببینید این قسمت بحث من فکر می‌کنم مهم هست حتی برای جامعه های اسلامی، چون دیر یا زود این تفکرات وارد مینستریم جامعه های شرقی هم خواهد شد. ولی اصولا پروفایل یا سیمای یک فردی که به این جریان فکری وابسته است معمولا اینطوریه: اکثریتشون جوان هستن، اکثریت اونها تحصیل کرده هستن، یعنی تحصیلات دانشگاهی دارن، شغلهای حرفه‌ای دارن. یعنی چی؟ یعنی اینها کارگرهای
معمولی
نیستن، کشاورز نیستن، غالبا در مؤسسات حرفه‌ای کار میکنن، برنامه نویس کامپیوتر هستن، در شرکت‌های تجاری میکنن، یعنی پروفشنال هستن به قول معروف. در حوزه سیاست و امور اجتماعی اینا دیدگاهاشون لیبرال هست.
بله.
یعنی به هیچ وجه اینا محافظه‌کار نیستن، کانسرواتیو نیستن، اینا آدم‌های لیبرالی هستن. یه نکته جالب این هست که غالب پدر و مادرهای اینها هم اهل کلیسا نبودن.
بله.
یعنی محل تربیت این گونه افراد در خانواده‌هایی است که اونها خیلی گرایش به مسجد و کلیسا و نهادهای استبلیش شده مذهبی ندارن. و شاید یه ویژگی دیگه که از نظر من خیلی مهم هست اینه که در این مطالعات جامعه شناسا نشون داده شده که اینها خیلی وابستگی به گروه ها هم ندارن. یعنی حالا برای بخوام به زبان انگلیسی بگم their social relationships are weak.
بله.
یعنی اینا خیلی با گروه ها تشکیلات اجتماعی سر کار ندارن و بیشتر تو خودشون هستن،
در اون گره هستن بیشتر.
این افراد با این پروفایل، با این سیما این گروه رو تشکیل میدن، این جریان فکری و فرهنگی که به خصوص از قرن 20 به این طرف در جهان غرب داره رفته رفته خیلی نمود پیدا میکنه. و من فکر میکنم این جریان فکری حتی بیش از امروز هم نفوذ پیدا خواهد کرد و عنقریب که به جوامع اسلامی هم این نوع تفکر سرایت پیدا کنه.
بله، خیلی جالبه شما که داشتین راجع به اون مشخصات یک آدم، یک جوان اسپریچوال صحبت میکردین که یه آدم تحصیل کرده یه آدم جاب درست حسابی داره. اینا واقعا همینطوره، یعنی جوونا را آدم میبینه میبینه بچه هایی نیستن که بی سواد و مزن میخوام ندونن، هیچ آگاهی به دین نداشته باشن، یعنی آگاهیشون هم در مورد دین زیاده، حتی میبینی که ممکنه دینای مختلف هم رفتن تحقیق کردن، ولی میبینن که اون چیزی که دنبالش هستن چیزای فقهی نیست، چیزای معنویه. و همینجور که شما اشاره کردین بیشتر این جوانایی که در غرب به دنیا اومدن و بزرگ شدن. ولی سوال اینجا، سوالی که من میخوام مطرحش کنم اینه که چه اتفاقی تو غرب میفته که این جوانای ما از دین میگریزن ولی چون احتیاج دارن به یک چیزی که اونا رو باور داشته باشن، یعنی در حقیقت باز میخوان به یک چیزی معتقد باشن و باور داشته باشن و بهش تکیه کنن مثل خدا، و اینا خدا رو قبول دارن و خودشون یه آدمای معنوی میدونن ولی از دین فرار میکنن. چی باعث شده که بچه‌ها تو غرب به این شکل در میان؟
بله، ببینید ما حقیقتاً یک بررسی جامعه تحقیقی آماری نداریم که نشون بده مردم یا به خصوص جوانها در جامعه امروز غربی نسبت به 200 سال پیش کمتر علایق دینی داشته.
درسته.
حالا ممکنه انکدوتالی به قول معروف اینجا و اونجا خود ما هم ببینیم اطرافیانمون کمتر نسبت به نسل گذشته علایق دینی دارن، ولی اگه بخوایم از یک منظر علمی به قضیه نگاه کنیم واقعا ما آمار دقیقی نداریم که نشون بده نسل جوان امروز نسبت به نسل جوان فکر مثلا 200 سال پیش کمتر دین داره. نه اکثریت مردم در جوامع ما قبل مدرن دینی بودن و ایمان داشتن و نه اینکه اکثریت مردم امروز چون در جهان مدرن هستن لا مذهب باشن. همه آمار نشون میده که در خود جامعه آمریکا شما تلویحاً البته بهش اشاره کردید، یه چیزی حدود بالای 90% مردم به وجود خداوند باور دارن. همونطور که من در مقدمه عرض کردم مشکل نسل جوان غالبا با اورگانایزد ریلیجنه.
بله.
و حالا سوال اینجاست که چه چیزی در این اورگانایزد ریلیجن، در این مذهب نهادینه شده، مذهبی که حالت فرمالیستی و حالت تشریفاتی پیدا کرده، چه چیزی در این نوع دین وجود داره که دافعه ایجاد میکنه برای جوانها؟ من فکر میکنم 3-4 تا نکته مهم رو تحقیقات در جامعه شناسی دین نشون میده که جامعه غرب به واسطه این مشکلات باعث شده که جوانها کمتر به اورگانایزد ریلیجن اقبال نشون بدن. اولش این هست که پاره ای از باورهای دینی به خصوص در عالم مسیحیت برای جوان‌ها شدیداً حالت خرافی پیدا کرده. من تعصب البته ندارم این که
بله.
در عالم مسیحیت چون به هر حال جوامع غربی اکثریتشون
مسیحی هستن. درست.
این تحقیقات هم بیشتر متمرکز روی دین مسیح هست و این تحقیقات نشون میده که غالب بسیاری از این جوان‌ها فکر میکنن که دین رسمی، دین سازمانی یافته چیزی نیست الا انبانی از خرافات. بسیاری از این باورهایی که در کلیسا وجود داره، در مذاهب رسمی وجود داره، هیچ گونه پشتبانی عقلی استدلالی نداره و با خیلی از داده های علمی اصلا تناقض داره. اشاره میکنم به این که خیلی از پژوهش‌ها در خود انجیل که در این 100 سال اخیر صورت گرفته نشون میده که خیلی از اون باورهایی که در مورد حقانیت خود انجیل وجود داشته دستش چند جایی یعنی خیلی بند نیست. یعنی نویسندگان اناجیل که فکر میکردن مثل متیو باشه، لوک باشه، جان باشه و اینها، اینا واقعا اونایی که میگفتن نیست. حالا نمیخوام بگم اینا درسته یا نه، ولی واقعیتش اینه که نسل جوان این استنباطو داره که بسیاری از باورهای دینی جز خرافات نیستن. نکته دوم اینه که عملکرد روحانیون شدیداً برای پا اخباری از جوانان در جوان جهان غرب خیلی دلازار هست، به خصوص این اخباری که مرتب میشنوین در کلیسای کاتولیک میبینیم که اون کار سوء استفاده های جنسی که از جوان ها و بچه ها شده. این تقریبا ما هر وقت که این مطبوعات رو باز میکنیم میبینیم که یه سری در دادگاه علیه کشیش ها شکایت خب اینو بالاخره جوان ها هم نگاه میکنن و روی اونها تاثیر میذاره دیگه. این چه نوع دینداری هست که مقامات رسمیش معلمان و مبلغانشون
کارهای
آزار جنسی میکنن. و من فکر میکنم شاید یکی از دلیل های مهمش این باشه که رفته رفته در جهان مدرن مسئله پلورالیسم یا کثرت‌گرایی بین توده های مردم در جهان غرب جا افتاده. درست
بله.
شما ببینید اگر در یک کلیسای روزی یک شنبه برید، حالا در مساجد ما مسلمان ها ساده
بله.
برید شما ببینید بالا در کلیسا کشیش میگه که تنها دین مقبول خداوند
دین مسیحیت بله.
اگر که کاتولیک باشن فقط این فرقه کاتولیک هم اهل مسیحیت هستن، اگه پروتستان باشن فقط ما پروتستان ها، حالا ما مسلمان هم
که دیگه
خب اینها میان در کلیسا و در مسجد این حرف رو معلم دین میزنه، ولی در جامعه اکثریت مردم این حرف رو قبول ندارن. یعنی با وجودی که طرف خودش رو مسیحی میدونه یا مسلمان میدونه، ولی باور نداره که پیروان سایر ادیان به جهنم میرن.
درسته بله.
یعنی پلورالیسم اصلا در متن جامعه و در متن فرهنگ مردم غرب جا افتاده، ولی جامعه رسمی دینی کچاپ نکرده بود.
درست
شد. و همین باعث میشه که یه جدایی ایجاد بشه بین نسل جوان و مقامات رسمی دینی.
بله.
من مطلب آخریش هم فکر میکنم این باشه که اگه جوانانی که اینطوری فکر میکنن، این جریان فکری که خودشونو معنوی میدونن و نه مذهبی، ازشون سوال کنید، اینها به شما میگن، حالا باز به زبان انگلیسی میگن The church is out of touch with the modern world. یعنی اصلا مثل که کلیسا رابطش بالکل با جهان جدید اصلا قطع شده. باز تأکید میکنم برای ما همین هم سابقه. من فکر میکنم بسیاری از فرزندان مسلمان هایی که در به خصوص در جامعه غرب دنیا اومدن، اونها همین انتقادات رو هم به پدر و مادرهای مسلمان خودشون دارن. به هر حال مراد من است که مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و باعث میشه که جوانها یک نگاه تیره و به تاری نسبت به مذهب رسمی یا اورگانایز ریلیجن داشته باشن، که من فکر میکنم این مشکلات در آینده یه شکل حادتری هم پیدا خواهد کرد.
بله، البته میشه که زیادم بد نیست، این جوانای ما خیلی بچه های خوبی هن. با وجود اینکه دینی نیستن، ولی گاهی اوقات اعمال و رفتارشون نشون میده که اینا از یه آدم دین متدین واقعی ترن اینا. ولی خب همطور که گفتین جو و چیزایی که توی محیط غرب وجود داره، خب این بچه ها رو به این باور گذاشته که اینجوری بگن ما اسپریچوالیم. ولی
معنی ما هم هست که ما از الگوهای که در مقابل اون هستن
بله،
میخواییم بر مبنای اونها رفتار کنیم. بعضی موقع هم هست که آدم نگاه یه چیز بد میکنه، میگه من نمیخوام مثل
اونو بشم. دقیقا
جوان ها در جامعه غربی بعضی هاشون دقیقا اینطوری هست. یعنی وقتی که ترن آف میشن در پدر مادرشون، همسایهشون، فامیل هاشون، میبینن یه افرادی هستن که کوس دینداری میزنن، اهل دیانتن، ولی این دین هیچ خدمتی به رشد معنویشون نکرده، این دین هیچ خدمتی به رشد اخلاقی اونها نکرده. اینها اساره اونچه که به نظر خودشون باید ایمان
بله.
بشه، یعنی معنوی بودن و اخلاقی بودن، سعی میکنن به یک نحو این اساره رو برای خودشون حفظ کنن، اون پوستش رو به قول
بریزندو
به کنار
بله. بذارن.
حالا اینکه آیا این کار درست هست، غلط هست، این یه بحث مجزایی هست که حالا شاید فرصت بشه امروز
بپردازیم،
ولی اجالتا این یک بحث مجزایی هست.
خیلی ممنون. میخوام به یه کمی بیشتر این مسئله رو بازش کنیم. برای این مثال یکی که میگه من مذهبیم، حالا مسیحیم، مسلمونم، یهودیم، ما بلافاصله میتونیم برداشت کنیم که این باورهای این شخص که مثلا مسلمونه چیه؟ خب اگه میگه من مسلمونم، یعنی اینکه خداوند رو قبول داره، به یکتا بودنش، حضرت محمد به عنوان فرستاده خدا قبول داره و قرآن به عنوان کتاب آسمانی و چیزای دیگه، و یا مسیحی چیزای دیگر قبول داره، یهودیت. ولی یک نسلی که میاد میگه من مذهبی نیستم و اسپرچوال هستم، این واقعا اسپرچوال چیه؟ یک مکتب خاصیه؟ آیا بنیانگذاری داره این مکتب؟ یا اصلا یه اصول خاصی داره؟ و به طور کلی بخوام سوال کنم چه ویژگی های یک آدمی که میگه من اسپرچوال هستم داره چی هستش؟ اگه لطف کنین توضیحی بدین برای این.
سوال بسیار خوبیه، چون که به هر حال وقتی که ما میگیم این گروهی که معتقدن و میگن که ما معنوی هستیم،
مذهبی نیستیم، بله،
شاید یک مکتب خاص رو دارن اینجا طرح میکنن. ولی واقع هم این هست که این یک جریان فکری منسجمی نیست. آه، یعنی نه یک مکتب خاص هست با یه پارامترهای ویژه‌ای، نه که یک بنیانگذار خاصی داشته. اما به هر حال مثل هر جریان فکری، این جریان فکری هم یک پیشینه و تاریخی داره. اگه ما بخوایم به عقب‌تر برگردیم، غالب دینپژوهان معتقدن که این نهله فکری از قرن 18 با رالف والدو امرسون کارش شروع شد و اون شاید اولین کسی بود که به صراحت از تفکیک بین معنویت و دین سخن گفت. و این جریان فکری طبیعتاً بعد از اون، یعنی در قرن 19 و 20، پرورش فکری بیشتری هم پیدا کرده، اما هنوز یک مکتب منسجم و مقنن و مدونی هنوز نیست. همه قائلان به این جریان فکری هم یک پارچه نیستن، یه جور فکر میکنن، و اما یه طیفی هستن که سلیقه ها و علایق گوناگونی دارن. ولی اون چیزی که شاید میشه گفت در مورد این جریان فکری این که اول اینا دو تا گروه متفاوت در این جریان قابل شناسایی است. و این هم شاید نکته مهمی باشه. یک اقلیتی در این جریان، اصطلاحاً نامشون رو گذاشته میشه سکولار سپیرچوال، یعنی کسانی که به معنویت غیر قدسی باور دارن، معنویت سکولار. این اقلیت معتقدن که برای معنوی بودن هیچ نیازی به پذیرش موجودات ماورای طبیعی نیست. یعنی شما برای اینکه یک انسان معنوی باشید نیازی ندارید که به وجود خداوند اعتقاد داشته باشید، به روح معتقد باشید، حیات بعد از مرگ را بشه، به فرشتگان باور داشته باشید. اینا اصلا requirement، prerequisite و یا لازمه برای معنوی بودن نیست. اما اکثریت کسانی که به این جریان فکری وابسته هستن معتقدن که نه، یک موجود برتر از عالم ماده به نام خداوند وجود داره، به او ایمان دارن این گروه. اما قائل به یک چهارچوب و استراکچر برای اون معنویتشون نیستن.
بله،
متوجهشون کردم. یعنی که اینا هر گونه قالب ریزی برای معنویت رو مردود میشمارن. میگن دین سیاست که نیست، ایمان سیاست نیستش که شما بتونید قالب ریزیش بکنید، استراکچر براش بذارید. و اینا همه تاکیدشون روی اینه که برای معنویت، برای ایمان به خداوند نیازی به قالب و ساخت سازمان ما نداریم. مشخصا اینا معتقدن که معتقد به معنویت منهای باورها و دوگمهای مذهبی هستند. معنویت منهای اعمال عبادی و مناسک شرعی.
بله.
و از همه مهمتر شاید معنویت منهای اتوریته‌های رسمی، یعنی نهاد روحانیت. یعنی اگه من بخوام در یه جمله برای شما بگم که معنویت خارج از دین یعنی چی، یعنی این سه تا مشخصه رو داره: باورها و دوگمه‌های دینی رو قبول نداره، اتوریته دینی یعنی روحانیت رو قبول نداره، و همینطور به اعمال و مناسک شرعی هم حاجتی نمیبینه برای اینکه معنوی باشه. اما به هر حال این گروه، این جریان فکری، حالا این بچه سلبیش بود، اون چی که نیستن، اما اون چی که هستن یک سری من فکر میکنم اشتراکاتی بین اینها هست. یعنی شما اگه به روی اینترنت برید و تایپ بکنید توی گوگل spiritual not religious، خب خیلی هیت‌های زیادی خواهید داشت. یه رشته‌ای بین همه این مقالاتی که پیدا میکنید وجود
مشترک،
من 4-5 تا نکته مشترک در بین همه اینا میبینید. اولیش این هست که میبینید در این نهله فکری تجربه به جای اعتقاد مینشینه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اینها معتقدن که اساساً دین یک دستگاهی هست مشتمل بر باورها و اعتقادات، و آدم‌های دیندار گویی که باور پرستن نه خدا پرست. خب چندان هم چیز
بله.
معقولی نیست. یعنی شما ببینید دیندارا چقدر توی سرکله هم میزنن
به خاطر باورهاش،
باورهای ذهنی و مجرد.
بله.
این به اون لعنت میفرسته که تو به تثلیث اعتقاد داری میری جهنم، این یکی به اون یکی چون تو به تثلیث اعتقاد نداری مسیح رو پدره پسر خدا نمیدونی به بهشت نمیری. یعنی همه درگیری ها بر سر باور هست.
درست.
و این گروه که خودشون رو معنوی میدونن و مذهبی معتقدن که اساسا این دعوای دیندارها بر سر باور هاست. اینها باور پرستن نه خدا پرست. اینها تسلیم خداوند نیستن بلکه تسلیم مقامات رسمی مذهبن، به اسم کشیش، به اسم مرجع تقلید. یعنی در واقع اینا تسلیم اوامر اونها هستن و نه تسلیم خداوند. این رو شما به این انتقاد رو در
چیز مشترک. بله.
و چی دکتری دوم مشترکی که بین این گروه وجود داره این هست که اونها اینقدری که بر روی عشق تاکید میکنن اصلا صحبت از ترس نمیکنن.
بله. درسته.
بله. شما چه در کلیسا برید چه در مسجد برید اینقدری که از به ترس به خداوند تأکید میکنن که یک فرد مؤمن باید خدا ترس باشه، از خداوند وحشت داشته باشه، این رو شما اصلا در بین این نهله فکری
نمیبینید. درسته.
این معتقدن که اساسا دین انقدر که روی ترس تأکید میکنه باعث میشه که افراد به جای اینکه یک رابطه توأم با محبت با خداوند داشته باشن همش وحشت از خداوند داره. وحشت از عذاب شب اول قبر هست، وحشت از روز قیامت هست. یعنی خلاصه صحبت از همه چیز هست
به جز عشق،
به غیر از عشق، غیر از محبت. ولذا در باور اونها این امر باعث میشه که انسان نه تنها رشد معنوی پیدا نکنه، اون که همش در ترس و واهمه هست که دیگه رشدی نمیکنه. لذا اونها به عنصر عشق خیلی تاکید دارن. نکته سومی که باز در ادبیات این گروه شما میبینید خیلی بهش تاکید میشه اینه که میگن خداوند جاش در دل ما آدمیان هست. درست شد؟ برخلاف دیندارها و ازرم اونها که خداوند رو یک موجودی میبینن که بر عرش نشسته، خیلی دور از دسترس هست، نمیشه اصلا با او ارتباطی برقرار کرد. یعنی بویی که ما چنون فاصله‌ای با خداوند داریم که هیچ گونه امکان ارتباط نزدیک باشم. و صمیمی با این موجود موجود مخوف و مهیب وجود نداره.
بله.
و در شاید نکته آخر، نکته اشتراک آخری که این گروه با هم دارن اینه که اونا اصلا نیازی به اعمال عبادی برای معنوی بودن نمیبینن. یعنی به باور اونها اعمال عبادی که در مذاهب وجود داره اینا همش از نوع تکالیف هست. یعنی فرد دیندار خودش رو در مقابل خداوند مکلف میدونه که یک سری کارهایی رو انجام بده. به قول حالا خودشون وقتی به ما مسلمان‌ها انتقاد میکنن میگن هی دولا و راست میشید در مقابل خداوند، انگار که خداوند به این دولا و راست
نیاز
داره. درست شد؟ به هر حال این چهار چیز به باور من نقاط اشتراک این گروهی هستن که خودشون رو معنوی میدونن و نه مذهبی. حالا به سرعت من دوباره اشاره میکنم، اینها تجربه رو به جای اعتقاد مینشونن، عشق رو به جای ترس مینشونن، خداوند رو دور از دسترس نمیدونن، در دل میدونن، و اینکه نیازی به اعمال عبادی و مناسک شرعی برای معنوی بودن نمیبینن. این فکر میکنم مخرج مشترک همه این افراد باشه که یک طیف رو تشکیل میدن.
بله، همطور که من گوش میکردم راستش میخواین یاد این افتادم که کلاسایی داشتیم که من شاگرد شما بودم. بعد شما به طور کلی راجبه معنویت صحبت میکردین و به اون چیزایی که من یاد گرفتم حتی در مورد یک عارف که صحبت میکردین، که ما عارف و سمبل یک آدم معنوی میدونیم، وقتی راجع به اون صحبت میکردین میگفتین اون احتیاج داره به تمام کارهای شرعی و فقهی انجام بده تا بتونه بره از این به قول معروف پله های نردوان بره بالا، تا برسه به جایی که خودشو احساس کنه با خدا چقدر نزدیک میدونه، ولی اونجا که میرسه شاید دیگه ساخت درست شده، یعنی اصلا احتیاج به هیچ کدوم چیزا نداشته باشه، تازه بعدش هم باید بیاد پایین و وظایف انسانیش انجام بده. و واقعا من الان این سوال برام مطرحه، خارج از سوالی که واقعا من اینجا یادداشت کردم، اینه که یک آدم اگه فقه و مسائل شرعی رو از قرآن بکشیم بیرون، آیا بقیه قرآن با باورهای یک آدم معنوی مطابقت میکنه؟ نمیدونم متوجه سوالم.
سوال شما رو گرفتم. بله، ببینید این البته این سوال رو من فکر می‌کنم خود کسانی که قائل به این هستن باید جواب بدن. اما اگر که در دین در لام این گروه انقدر تاکید بر روی ظواهر نباشه،
درسته،
اون موقع شاید دین برای اونها دلنشین تر باشه. ببینید
حتی شاید اعمال فقهی، شاید حتی بله
درسته، مثلا خود ما مسلمان هم بله، فقه که مشتمل بر اعمال و مناسک دینی هست،
درست،
این ناظر به ظاهر دین هست.
بله،
فقه اصلا کاری به باطن آدم ها نداره. شما وقتی از یک فقیه میپرسید من نمازم رو چگونه باید ادا کنم، به شما میگه فیلمثل اول باید وضو بگیرید، وضوع به این شکل خاص بگیرید، قبله رو تعیین کنید، میستید، تکبیرات اذان میگید با این الفاظ، تکبیرات الاحرام رو میگید، نماز میخونید، در نمازتون این عبارات رو باید بر زبان بیارید.
بله،
همش ناظر به
ظاهره.
یعنی کسی ممکنه به همه این توصیه ها
عمل
بکنه ولی در حالی که داره نماز میخونه اصلا ذهنش تو این باشه که بازار که حالا برگشت اینطوری کلا سر مردم بذاره.
بله،
درست شد؟
درسته.
یعنی این رو حالا من نمیخوام بگم، خود فقیه هم اینو قبول داره.
بله،
ببینید اصولا علم فقه علم قانونگذاری هست و ناظر به ظاهر، درست شد؟ حالا شاید در جامعه دینی ما به خاطر تأکید بیش از حدی که به ظواهر میشه اصلا این افراد رو ترن آف کرده.
بله،
گویی دین چیزی جز انبان مایه این امور ظاهری نیست. همونطور که شما گفتید در عرفان ما مسلمان ها هم از روز اول برخلاف اونچه که الان یه عده‌ای فکر میکنن
این اعمال بوده.
بله، ببینید اونها اصلا اونها هم به مغز دین نظر داشتن. عارفان ما اونها معتقد بودن، حالا شاید خارج از برنامه
خب
مرد دارم میزنم اما شنیدنش خالی از لطف نیست چون شما ذکرش کردین. ببینید عارفان ما یه تفکیک قائل می شدن همیشه بین مغز دین و قشر دین.
بله،
می گفتن دین به یک معنا مثل گردو میمونه.
درست، بله.
شما این مثال شما به خصوص شیخ محمود شبستری در گلشن راز به کار می بره. شما گردو رو می خرید که چه کار کنید؟
مغزشو بخواید. بله،
مشکل اینجاست که غالب دیندارها گردو میخرن، مغزشو دور میندازن، پوستشو میکنن.
بله،
چطوری؟ ببینید مغز دین چیزی نیست الا معنویت، یعنی ارتباط نزدیک و صمیمی انسان با خداوند، تجارب معنوی، اینکه آدم خداوند رو در وجودش حس کنه.
بله،
این مغز دین هست. قشر دین یا پوسته دین همین اعمال و شرایع مذهبی هست که حافظ اون مغز هست.
درست؟ بله،
عارفان ما این تفکیک رو به این جهت به کار می بردن که به ما مسلمان ها تفهیم کنن، هرچند که قشر برای حفظ مغز مهم هست، ولی ما نباید فراموش کنیم که در ورای این پوسته و قشر اصلا یه مغزی هم که باید هست، باید به اون توجه کنیم. ببینید واقعیت همین هست، غالب ما دیندارها به خصوص مسلمانان و همینطور یهودیان، حالا مسیحی ها کمتر، ما واقعا اون قشر و پوسته رو مصرف میکنیم، کم و کمتر به مغز دین میپرن،
توجهمون رو کم
میکنن. انتقاد رو فرزندان ما هم دارن دیگه، میبینن که این یک ضعف محسوب میشه. عارفان ما از روز اول توجهشون روی مغز گذاشتن، نه اینکه بخوان قشر رو
از بین. درسته،
قشر در سر جای خودش محترم هست، ولی اون مغز هست که ما باید بیشتر
بهش توجه
کنیم و اون رو تبلیغ و تبلیغ کنیم.
خیلی ممنون. پس اجازه بدین سوالامو رو دوباره ادامه بدیم. این نسلی یا گروهی که خودشونو معنوی میدونن نه مذهبی، حتما یک دلایلی دارن که انتقاداتی دارن که به دین میکنن و این مسائلی که در این دین وجود داره اینا رو زدشون کرده، به قول معروف ترنافشون کرده، همونجوری که خودتون بهش اشاره کردین، و این باورها و این رفتارهای دینی باعث شده که اینا دین گریز بشن. حالا سوال من اینه که این انتقاداتی که این گروه اسپریچوال یا معنوی نسبت به دیندارا دارن، یا اون میتونین بر ما یه توضیح بدین که چی هستش این؟
بله، این البته من یک فکر میکنم تو این نیم ساعتی که صحبت کردیم شاید به بسیاری از این
اشاره شده. بله،
شده، ولی حالا برای اینکه خیلی جمع بندی شده و شسته رفته تر
بله
این انتقادات رو مطرح کنیم، حالا اجازه بدین یه سری شده
خواهش
میکنم تکرار میکنم. بله، این گروهی که خودشون رو معنوی میدونن نه مذهبی، از قضا انتقادات خیلی تندی هم به مذهب دارن، تا جایی که بعضی هاشون اصلا مذهب رو برای سلامت روانی و شخصیتی انسان مضر میدونن. این در وجه فردیشه، در وجه جمعی هم اصلا معتقدن این چیز دست و پاگیری هست که از پیشرفت مادی علمی و تمدنی بشر جلوگیری میکنه. این انتقادات رو غالبا شما در نوشتار این افرادی که قائل به این جریان فکری هستن پیدا میکنید. اولیش همونطور که قبلا گفتم بزرگترین انتقاد اینها به اتوریته های مذهبی هست، یعنی به نظام روحانیت. یعنی معتقدن که این گروه بیش از این که دغدغه دعوت مردم و متصل کردن مردم به خداوند رو داشته باشن، اینها دغدغه قدرت دارن و از دین به عنوان یک دکانی برای معیشت و زندگی خودشون دارن استفاده میکنن. و همونطور که قبلا هم اشاره کردم، شاید به خصوص در آمریکا این افشاگری هایی که مرتب میشه که چطور کشیش ها در مدارس مذهبی و در کلیسا کودکان رو مورد آزار جنسی و سوء استفاده جنسی قرار میدن، این اصلا یک ترناف خیلی بدی شده برای نسل
جوان.
جوانی که میخواد خدا رو پیدا کنه، میخواد به ایمان رو بیاره. نکته دومش هم که قبلا اشاره کردم این هست که بر زعم این گروه انتقادشون این هست که دین اصلا انبانی هست از خرافات و اصولا دین اصلا میانه خوبی با سوال کردن نداره. در این هم
بله،
تا حدودی انتقادشون موجه است. یعنی بله، دیندارها به خصوص مقامات دینی سوال کردن رو با زیر سوال بردن یکی قلم داد
میکنه. بله،
یعنی اگر آمد جوانی به من گفتش که آقای انتظام، شمایی که خودت رو مبلغ دین میدونی،
بله بله،
من سوال دارم چرا باید نماز بخونم، خب انتظام براشفته میشه که چون که سوال کرده چرا من نماز بخونم، منظور جوون اینه که اصلا نباید نماز
بخونه.
ببینید، سوال کردن با زیر سوال بردن خیلی فرق داره.
دقیقاً،
زیر سوال بردن یعنی که اصلا شما کل اون موضوع رو منکر هستید، قبولش ندارید، میخواید کنارش بذارید.
بله،
سوال کردن یعنی که شما میخواید بدونید فایدهش برای من چیه. درست، این گروه حالا میگن اساساً دین یک انبانی از خرافات هست و دلیل خرافی شدنش هم اینه که اصلا در دین چیزی به اسم سوال
وجود نداره.
و چون راه سوال کردن رو بر روی مردم بستن، هیچ وقت معرفت دینی، دانش دینی، اندیشه دینی پالایش نمیشه، تصویه نمیشه، و اگر میشد دیگه حالا خرافات پاره ای از دین باقی نمیموندن. نکته سومم این که تلویحاً بهش اشاره کردم، این گروه انتقادشون این هست که دین به جای اینکه خداپرستی رو
رواج بده،
کنه،
بله،
باورپرستی رو ترویج میکنه، فردپرستی رو ترویج میده،
بله.
یا در نهایتش آدم باید بره برزن اینها، البته مسیح رو بپرسته، یا باید بره پیامبر و امامان رو بپرسته، یا مقامات مذهبی رو باید ستایش کنه. یعنی صحبت از همه چیز در دین هست الا خداوند.
درسته.
این یک انتقادی هست که اینها فراوان میکنند. البته به باور من تا حدودی هم این انتقاد موجه هست. یعنی واقعا در بین دینداران فرد پرستی رواج خیلی زیادی داره. من از قضا فکر می‌کنم در همین برنامه‌های پرتو نور هم یه برنامه تحت عنوان کیشی شخصیت داشتم، کالت آف پرسونالیتی،
بله.
و برای اینکه نشون بدم واقعا در ادیان، من جمله در دین خودم، من جمله در دین اسلام، در مذهب شیعه، متاسفانه مسائل طوری امروز برای مردم مطرح میشه که اینها به جای اینکه خدا پرست بشن، اینها مقامات مذهبی رو میپرستن.
درست.
و این هم طبیعتاً از دید این تیپ جوان‌ها دور
نیست،
غافل نیستن. نکته بعدیش هم توی که قرارش کردم، اینا معتقدن که اصلا دین هیچ رایحه معنوی درش نیست، به خاطری که اصلا صحبت از عشق نیست. به باور اونها برای معنوی بودن مهمتر از هر چیز این هست که آدم نگاهش رو از بیرون به درون بیندازه. اینها معتقدن دیندارا همه توجهشون به بیرون خودشون هست، در حالی که معنویت از ما طلب میکنه نگاه رو به درونمون بندازیم، به دنبال طهارت درون باشیم، پاکی درون خودمون باشیم، پالایش درون خودمون باشیم. و وقتی که ما یه درون پاک کردیم، یک آینه سیغل زده میشیم که حالا خداوند در اون میتابه.
بله.
این قسمت از حرفشون هم من باش موافقم. ببینید خداوند وقتی در وجود شما خودش رو ظاهر میکنه که پاک باشه،
یه قلب
دارم. خداوندی که پاک هست هیچ وقت در یک ظرف ناپاک خودش رو عیان نمیکنه. درست. و متاسفانه دیندارها اکثرشون به قدری نگاهشون رو به مسائل بیرونی انداختن که اصلا از درون خودشون غافل هستن.
بله.
یک نکته، دو تا نکته دیگه هم حیفم میاد اینجا عرض کنم چون فوق العاده مهمه. انتقاد مهم دیگه ای که این گروه به دین دارن،
بله،
این هست که اساسا دین بر زعم اونها یک امر تفرقه افکن هست.
خیلی بده. بله.
Religion is very divisive. یعنی چی؟ اینا میگن نگاه کنید به عالم واقع. الان ما 7 میلیارد جمعیت داریم. اکثریتشون هم مذهبی هستن.
همه با هم دعوا.
شما ببینید همه با هم دعوا دارن.
درسته.
1 میلیارد مسلمان بر علیه 6 میلیارد دیگه. تازه اون 1 میلیارد مسلمان هم
تو خودشون
با عراق برید، در افغانستان ببینید، این به خودش بمب میبنده. میره تو مسجد شیعه خودش رو منفجر میکنه، اون میره جلو مسجد سنی. آقا این چه معنویتی در این کارها هست؟ با باور این گروه اینه که دین تفرقه افکن هست، هی مرتب بین مردم خطکشی های خیلی پررنگی میکنه، و به جای اینکه دلها رو به هم نزدیک کنه، به جای اینکه افراد رو زیر یک پرچم یعنی خداوند زیر هم جمع کنه که به هم نزدیک بشن، اونها رو روز به روز از هم دورتر میکنه.
متاسفانه. بله.
و این هم من فکر میکنم یک واقعیت غیر قابل انکاره.
بله.
یعنی این ادیان در شکل موجودشون که پرکتیس میشن در جوامع، حقیقتاً آدمها رو در مقابل هم قرار میدن، نه در کنار هم. و شاید نکته آخری، اون انتقاد آخری که از همین تفرقه افکنی دین هم میشه،
بله،
میشه اخذش کرد، این هست که به باور این گروهی که خودشونو معنوی میدونن و مذهبی، دین به جای اینکه آدمها رو پیروان خودش رو تالورنت بکنه، تسامح و مدارا رو در اونها بیشتر کنه، برعکس اونها رو خیلی اینتالورنت میکنه.
درست.
یعنی به جای اینکه محبت رو به اونها یاد بده، نفرت نسبت به دیگران رو به اونها تعلیم میده.
بله.
مثالی که اونها میزنن، میگه شما نگاه کنید به ما مسلمان ها، میگه اینقدری که شما در کتاب مقدستون حتی در مذمت کافران
حرف
زده شده، یعنی کسایی که مثل شما نیستن، در حسن مؤمنین نیامده.
بله.
این انتقادی که تو اونا میگن درست و غلطیش ندارم، یعنی انتقادی که اینها دارن میکنن. بله. یعنی اساسا ساختار دین ارگانایزد، یعنی اون دین سازمان یافته و رسمی، ساختارش به گونه ای هست که افراد رو نسبت به هم فاقد مدارا میکنه، این تالرنس
گذشت بهشون ازشون دور میکنه،
یعنی اینها حس بیگانه حراسی رو تشدید میکنه. یعنی مسلمونه همیشه فکر میکنه که اکثریت مردم دنیا گمراهن و اونها در چنین نشستن
تو همه دین، البته بله،
و این اومده حالا دین اون رو از بین ببرن با اون بجنگن. این مسیحیان هم همین مشکل رو با غیر مسیحی ها دارن. به هر حال مراد من این است که این 5-6 تا انتقاد رو معمولا این طیف به جریان مذهبی دارن، این انتقادات عمده ای هست که اونها دارن.
البته خب خیلی بحث‌های مذهبی دیگه ما داشتیم که آیا اینا در اثر برداشت‌های اشتباه از قرآن و یا همونطور که گفتین کسایی که مبلغ اسلام هستن ایراد در خود اوناست، و واقعا اون بحثایی بوده که خیلی کردیم و انشالله باز هم ادامه خواهیم داد. ولی حالا از رجبه برگردیم ببینیم حالا مذهبیون و دیندارا رجبه این معنوی گراه ها چی فکر میکنن. خب مسلما همطور که دیدیم که آدم های معنوی گراه به دیندارا انتقادی کردن که شما اشاره کردین، کاتگورایز کردین و گفتین به چه دلیل اینا انتقاد میکنن و خودشون رو مذهبی نمیدونن، حالا آدم های دین پژو و متفکر دینی چه انتقاداتی دارن نسبت به این معنوی گراها که میگن ما معنوی هستیم مذهبی نیستیم؟ اگه بتونیم از اسمش یه مکتب معنوی گرا بذاریم، میخوایم این دیندارا چه ایرادایی، همونطور که ایرادای اونا رو گفتیم، حالا برعکسش میخوایم اینا چه ایرادایی نسبت به معنوی گراها میگیرن؟ بله، برای اینکه فر باشیم.
میگه که فکر معقول بله. گل بیخار بله. در این عالم هیچ پدیده بدون عقل نیست.
100%.
بدون شک خود منم که یک فردی هستم که دیندار خودم رو قلم داد میکنم، قبول دارم که بر درخت دین آفات زیاد نشسته. منتها ما نباید دین رو از آفاتش بشناسیم. ببینید شما وقتی که میخواید بگید درخت سیب هست، به آفاتش نگاه نمی کنید که با اون آفات بگید سیب یعنی چی.
بله، خود سیبو
دقیقا میگه. شما با سیب رو اول توصیف میکنیم چیه و بعد حالا میگید درخت سیب چه ویژگی هایی داره. من حالا خودم این انتقاد شخصی که به اون جریان معنوی دارم این هست که معتقدم اونها بیشتر آفات شناسی کردن تا دین شناسی.
بله،
یعنی به جای این که دین رو از ذاتیاتش بشناسند، رفتن و دین رو با آفاتی که بر اون مینشینه شناختن. یعنی این انتقاداتی که الان
یعنی دین واقعی رو در حقیقت نشناختن.
من فکر میکنم اگر که منصفانه بخوام نگاه کنیم، اولا این انتقاداتی که من الان طرح کردم به دین، خب انتقادات خود من هم دارم به دین.
درسته.
یعنی این چیزی نیست که با یک کسی،
ولی آیا واقعا اون دین واقعی هست یا نه؟ اون
دقیقا شما موضوعی نداره که یک کسی از دین بره بیرون و این انتقادات رو داشته باشه. خود ما دیندارها، به خصوص اون کسانی که خودشون رو رفورمیست های مذهبی میدونن، اصلاح طلبان مذهبی میدونن، نواندیشان مذهبی میدونن، این انتقادات رو حتی شاید شدیدتر و بیشتر به جامعه دینی سنتی هم دارن. این لزومی نداره که شما از دین خارج بشید که این انتقادات رو داشته باشید. اما این که حالا پژوهشگران دینی، دین پژوهان چه انتقادی به این جریان معنوی دارن یا اسپریچوال دارن، ببینید اولین ایرادی که میگیرن این هستش که این جریانی که خودش رو اسپریچوال و معنوی میدونه یه تفکر التقاطی داره. They are eclectic تعبیر انگلیس زبان ها. التقاطی بودن یعنی چی؟ یعنی که ما بریم در مکاتب مختلفی که در عالم وجود داره، از هر کدومش مثل اگر از هر باقی یه گلی بچینیم
بهترینش رو، بله،
یه چیزایی که فکر میکنیم بهترین هستیم رو بگیریم، بعدا اینها رو روی هم بریزیم و بگیم ما به اینا باور داریم. درست شد؟ یعنی به عبارت دیگه یک عناصری رو از هر مکتبی اخذ بکنیم و بعد اینها رو سر هم سوار کنیم و مونتاژشون کنیم سر هم. مشکلی که تفکر التقاطی داره این هست که شما اگر خیلی موشکافانه تجزیه و تحلیلش کنید، ضد و نقیض درش زیاد می‌بینید. یعنی هیچ گونه انسجام و هماهنگی ارگانیک بین اجزای مرکبه اون مکتب شما نمیبینید و واقعیتش هم همینطوره.
چت بخاطر اینکه هنوز مکتب نیستش.
خب همینه میشه دیگه. دقیقاً. بله. انتقادات بله. همینه. یعنی گفته میشه خب شما که میایید میگید ما مذهبی نیستیم، معنوی هستیم، میپرسیم مکتب شما چی از همین اشتراکاتی که قبلا گفتم. حالا من دیندار که آمدم با یک عینک نقادانه دارم باورهای شما رو مطالعه میکنم، میبینم هیچ گونه انسجام ارگانیک بین اجزای مرکبش نیست، یعنی عناصر پراکنده جست گریخته. لذا اولین انتقادی که به این نهله فکری میشه همینه که اینا یک تفکر التقاطی دارن. مثلا شما اگه به وبسایت های اینا برید میبینید یک سری از عناصر فکری مولانا رو مثلا گرفتن، کدهایی از مهاتما گاندی میارن، یک مقدارش از آیین بودا گرفتن، یک مقدارش از عرفان یهودی ها گرفتن، کابالا به اون یک سری آیات از انجیل هست، ولی هیچ رقم گلو یا چسبی نمیبینید که اینها رو به هم متصل کرده باشه، یک مکتب شامل و کاملی رو در مقابل
مذهبی.
این مشکل اول هست. انتقاد دومی که دینپژوهان به این نهله فکری دارن این هست که، حالا اینو باید صراحتاً عرض کنم هستن که شاید ممکنه دلازار هم باشه برای عده‌ای، دینپژوهان معتقدن که این گروهی که خودشون رو معنوی میدونن آدم های تنبلی هستن،
نمیخوان اعمال دینیشون انجام بدن، کارای سختشون،
یعنی چی؟ یعنی قد
شورت کات میخوان بزنن.
آره دیگه، یعنی حالا اگه حال واژه اون تعبیر انگلیسیشو بگن they just want to feel good.
بله
درست شد، یعنی احوال خوش دورگذری داشته باشن. درست شد. اما وقت و حوصله و انرژی این که برن سرمایه گذاری کنن و بعدن خودشون رو تغییر بدن ندارم. ببینید تغییر کار دشواری، من میتونم بشینم اینجا خیلی ابیات مولانا رو بخونم، آیات قرآن رو بخونم، فقط اینجا در موردش حرف بزنم، اما این حرف ها رو به صورت شخصیت خودم در آوردن، این نیاز به یک رژیم رفتاری داره.
بله،
این نیاز به کار داره، باز به قول انگلیسی زبان ها no pain no gain. حالا انتقاد این هست که این گروهی که خودشون رو معنوی میدونن نه مذهبی، وقتی که پای عمل میرسه که حالا باید انرژی بذارن، وقت بذارن، اینا میگن ما وقت نداریم، به خاطر کارهای مهمتر داریم، نمیدونم صبح 8 صبح بریم سر کار تا 5 بعد از ظهر، روزهای تعطیلات آخر هفته هم کارهای داخل خونه هست. یعنی واقعیت همین هست که در جهان جدید مردم به خصوص جوانها به قدری مشکلات جنبی دارن که دیگه اصلا وقتی که بخوان در یک مکتبی خودشون رو وارد کنن به الزاماتش پایبند باشن که بعدن اون آموزه ها، اون ارزش ها رو به صورت پاره ای از وجود خودشون در بیارن ندارن. لذا این انتقاد رو به این گروه میکنن که اینها یک حالتهای تنبلی، سستی و کاهلی دارن.
بله، خیلی ممنون. فکر کنم وقتمون زیاد نباشه، ولی میخوام یه سوال رو خیلی جمع آوری کنیم که اصلا ببینیم امیدی هستش که بین دین و معنویت یک رابطه‌ای باشه، یا حتی اون معنویت نابی که جوونا دنبالشن و اون دینی نابی که نسل گذشته دنبالش هستن یک رابطه‌ای بینشون برقرار بشه. و به طور کلی وقتی که میگیم دیگه این که من معنویم مذهبی نیستم وجود نداشته باشه، بلکه یک حالتی باشه که در آن واحد در یک زمان یک آدم هم بتونه مذهبی باشه هم بتونه معنوی باشه، یه همچین امیدی هست؟ آیا یه همچین چیز امکان پذیر هست؟ لطف کنین اینم در فکر کنم یکی دو دقیقه که وقت داریم لطف کنین برای بیننده هامون توضیح بدین.
من فکر می‌کنم کاملا شدنی هست و شده، یعنی اصلا نیازی نیست که در آینده این اتفاق بیفته. ببینید اون چه که ما در سنت دینی خودمون، در سنت دینی اسلامی، عرفان اسلامی نامش رو می‌ذاریم، دقیقاً همین چیزی که دارن جوان‌های ما مطالبه می‌کنن. ببینید عرفان اسلامی هیچ چیز نیست الا معنویت ناب اسلامی. ببین همونطور که فقیهان ما توجهشون روی احکام بوده و زحمات مفیدی هم البته کشیدن، درست، عارفان ما همواره در مرکز توجهشون مسئله معنویت و اخلاق بوده. یعنی اینا رسالتی که برای خودشون در تاریخ قائل بودن این بوده که از اون هسته معنوی و اخلاقی دین پاسداری کنن. درست. کاری که ما باید در عصر حاضر بکنیم به قول غربی ها ری اینترودوس کردن و آشنا کردن مجدد نسل جوانمون با اون میراث عرفانی خودمون هست.
بله.
و بنده در اون حوزه، در اون حد بضاعت علمی کمی که دارم، سعی کردم هم در مجالس سخنرانی و همینطور در این برنامه‌های تلویزیونی پرتو نور بیشتر روی همون وجه معنوی دین و وجه اخلاقی دین تکیه کنم. اجالتاً میخوام عرض کنم که بله، پاسخ این سوال مثبت هست. ما میتونیم در آن واحد هم دیندار باشیم هم معنوی باشیم، به شرطی که از همون رویکرد عرفانی به دین تبعیت
کنیم.
که مغز رو معنویت و اخلاق قلمداد میکنه و باورها، اعتقادات و مناسک شرعی رو پوسته دین قلمداد میکنه و هر دو باید احترامشون در سر جای خودشون حفظ بشه.
خیلی ممنون، مرسی. خیلی قشنگ این مسئله رو فکر کنم باز کردین و مطمئنم بیننده عزیزمون خیلی خوششون اومده. خواهش میکنم به ما خبر بدین دوست داشتین که ما این ادامه بدیم این بحثمونو، و از شما خیلی ممنون. خسته نباشین، انشالله تا برنامه بعدی باز در خدمتون خواهیم.
خیلی متشکرم از دعوت شما و اینکه توفیقی شد که این گفتگو رو با هم داشته باشیم، و من از بینندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.